طول میکشه از شرق آسیا بخواد برسه به لحاظ بندری تا مثلا کشورمون و بعد به لحاظ خط آهن ریلی بخواد برسه به ما 15 روز طول میکشه، چرا سرمایه گذاری نکردی؟ ببینید اون خشت اول،
یعنی کلا 40 روز بشه 20 روز.
بله، وقتی اون خشت اول رو به لحاظ تاریخی اونور گذاشتن و کج رفت، شاید بقیه هم به این نتیجه رسیدن که همون مسیر رو برند. یعنی حداقلش این که بگیم آقا اون مسیر رو تقویت بیشتری بکنن. ولی این خیلی واضحه، یعنی این روی کاغذ همه این آقایون هم احتمالاً اینو دیدن. چرا این فضا رو تامین نکردیم؟ یه بخش هایش البته به خاطر جنگ هایی بوده که حالا احتمالاً تو افغانستان بوده، یا مثلا بحث مثلا ناامنیایی که توی منطقه توی اون شمال افغانستان آسیای مرکزی اینها بوده، اما الان دیگه نیست. پس الان دیگه هیچ توجیهی هم وجود نداره برای اینکه باز دوباره بخوان آقایون این موضوع رو عقب بندازن، یا بخوان باز دوباره به سیره قبلی ها به مناطق جنوبی تمرکز کنن که اگر باز دوباره ما با یک جنگ مواجه بشیم بخواد شرایطی روی کشور ما فراهم بیاره که با این پهناوری و با این عظمتی که ایران داره بخواد مثلا به این فکر بکنین که حالا چی کار کنن. خب الان وقتشی که به اون روز نیفتید.
بسیار عالی، ممنونم آقای مهدیون. با توجه به آنچه که تا اینجا گذشت، فرض بفرمایید ما با چین قرارداد راهبردی 25 ساله داریم، با روسیه هم به عنوان قدرتمند شمالی قرارداد راهبردی داریم، خیلی از کشورهای منطقه شمالی هم تعارف نداریم، محل عبور و مرور غربی ها به ویژه آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها بوده، آذربایجان رو بخوایم نام ببریم، مجارستان رو نام ببریم، قزاقستان رو نام ببریم، کلا در منطقه شمال و شمال شرقی هم تا برسه به اروپای شرقی. با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای حفظه الله تعالی ویژه در پیام اول به اشاره مستقیم و به اشاره غیر مستقیم از پاکستان و افغانستان به عنوان دو کشور مهم نام بردن، در بخش اول سوال به هم ریختگی اجتماعی و سیاسی و نظامی در این دو کشور چقدر تا الان مانع بوده که اون یک کمربند یک راه چینی، جاده ابریشم ایرانی و یا هر راه حل راهگذری دیگه بخواد به نتیجه برسه؟
عرض به خدمت شریف شما، چیزی که من خدمت شما عرض کردم که به نظرم یک نقطه عطف جدید میشه در ایران پس از جنگ، ما هم در حوزه نظامی یعنی به لطف خدا بعد از جنگ یک نگاه جدید به ایران خواهیم داشت، هم در حوزه اقتصادی. حتی کشورهای عربی که هم پیمان آمریکا بودند، اونهایی که میزبانش بودند و هستند، پایگاه در اختیارش قرار داده بودند، الان خود اونها هم به این نتیجه رسیدن، حالا بعضا دارن آشکار مطرح میکنن، بعضشون دارن تلویحی مطرح میکنن، که آمریکایی که قرار بوده بیاد از اینها محافظت بکنه، مراقبت بکنه، توان حفاظت از پایگاه خودش رو نداشت. به معنی واقعی، نه بخوایم با صرفاً با نگاه آرمان‌گرایانه، با نگاه واقع بینانه بگیم، هیمنه آمریکا شکسته شد. یعنی واقعاً آمریکای بعد از جنگ رمضان با آمریکای قبل از جنگ رمضان کاملاً متفاوته و این رو هم سران خودش و رئیس جمهور فاسدش کاملا درک کرده و این به هم ریختگی که در گفتار و رفتارشون شاهد هستیم نتیجه همین هست.
فکر کنید افغانستان و پاکستان چه تأثیری بگیرن از این مسئله؟
من همین میخوام عرض کنم خدمت شما. من دیدگاهم اینه که بعد از جنگ نگاه از کشورهای دنیا همشون، حالا همه که میگم اینه اکثر قریب به اتفاق اونه که ما باشون کار داریم و به ویژه کشورهای همسایه، نسبت به ایران کاملا متفاوته، هم در حوزه اقتصاد. من خودم به وضعیت اقتصادی بعد از اون، البته خب قطعا باید برنامه‌ریزی جدی باشه، مدیریت درست باید اعمال بشه، ولی به اقتصاد انشاءالله شکوفای بعد از جنگ من خیلی بیشتر امید دارم. یعنی اتفاقهای مثبتی خواهد افتاد. تحریم تأثیر خودش رو واقعا داره به سمت خیلی کم میبره، به سمت صفر شدن مثلا میبره. یعنی شاید بعد از در واقع جنگ تحریم به اون معنا نتونه مثل گذشته اصلا حتی اثر روانی که در قبل مثلا برفرض داشته. خب الان کشورهای مختلف هم شما در سفر اخیری که ترامپ مثلا به چین داشت، درخواستی داشت که نفت رو از ایران نخره، ولی خب به صراحت رد شد این درخواست. شما نگاه کنید، یعنی ما مثلا در همین در جنوب کشور، خب شاید مثلا خریدار اصلی نفت ما چینه، آمریکا هم نه میتونه و نه میخواد که تقابل مستقیم با چین داشته باشه.
همین الان هم محاصره در مقابل چین
آره واقعا بی‌معناه. یعنی همین الان خب در واقع این محاصره دریایی که شکل گرفته الان در حوزه نفتی شکست خورده، یعنی هم ایران تونسته صادرات داشته باشه و هم خب خریداران اصلی، حالا ببینید چین به کار خودش ادامه دادن.
بله.
حالا ما در واقع بیشتر الان بیشتر بحثمون شاید مثلا تو بحث صادرات و واردات کالاهای مثلا اساسی غیر از در واقع نفت است و حالا استفاده از سایر پتانسیل هایی که وجود داره
بله.
در این کشور پهلاورمون، حالا هم پتانسیل های ریلی که شاید در قبل باید خیلی در بین بیشتر توجه میشد و کمتر توجه گسترش در واقع ترانزیت ریلی، حالا هم ترکیب زمینی و ریلی و دریایی یه اتفاق خیلی مثبت‌تری میتونه در واقع رقم بزنه. در گذشته شاید ما نگاهمون هم در نگاهی که ما داشتیم نسبت به چندین بار حالا پاکستان و افغانستان که جای خود داره، حتی مثلا کشورهای قدرتمندی مثل چین در واقع دچار نگرانی بوده و حتی این رو ابراز کردن که یعنی مثلا اطمینان 100% نداشتن که نگاه مثلا در واقع مثلا جمهوری اسلامی کامل به سمت شرق باشه. حالا طبیعتا باید منافع لحاظ بشه،
به خصوص با تجربه 8 سال
آره 8 سال قبل هم این رو کاملا تقویت کرد. خب این نگاهی طبیعیه، ولی من فکر میکنم که الان این نگاه تغییر کرده و ایران هم اثبات کرد، حتی بالاخره با پاسهای خیلی خوبی رو هم که در جریان این تنگه به چین داد، یعنی حتی مثلا تسویه مثلا با پول رایج چین یا مثلا بقیه مواردی که اتفاق افتاد، یعنی اونها هم کامل متوجه شدن که یک همپیمان قدرتمند قابل اعتمادی در منطقه براشون ایران میتونه باشه. یعنی خب بالاخره ایران هم قدرتش رو اثبات کرد و هم توانمندیش رو، هم صداقتش رو، هم وفاداریش رو. یعنی مثلا حمایت ایران از حزب الله فقط حمایت از حزب الله نیست، این اثبات میکنه که برخلاف آمریکا و استعمار که برای منافع خودشون همه چیز رو زیر پا میگذارن، ولی ایران حاضر نیست که اینجوری عمل بکنه. این پیام روشن و شفافیه هم برای پاکستان، برای همسایه‌های ما، برای افغانستان و برای چین و روسیه و هر جایی که میخواد در روی ایران سرمایه‌گذاری بکنه.
ممنونم از شما آقای دکتر واعظ. من از شما در مورد عراق و ترکیه هم بپرسم، در قرینه آنچه که از افغانستان و پاکستان از آقای دکتر مهدیون پرسیدم، توی وضعیت فعلی ظرفیت‌های سمت عراق و سمت ترکیه ما چطور است؟
حضور شما عرض بکنم که خب ما الان تعاملاتمون با کشورهای مثل ترکیه و عراق به لحاظ اقتصادی جایگاه ممتاز و ویژه‌ای داره. من اگه اجازه بدید یک بخشی از این سوال قبلی شما که
بله
بحث افغانستان و پاکستان هم بود بهش
بله
اشاره بکنم. ببینید الان من واقعا اینم امیدوارم، همونطور که برای دولت مردان هندی آرزو کردم که
بفهمن چه خبره، فضای
منطقه خودشون رو بیشتر درک کنن تا منتفع بیشتری بشن، من نگاهم به افغانستان و پاکستان هم همینه. یعنی الان با توجه به شرایطی که مثلا خاصه افغانستان داره که دسترسی به
هیچی نداره،
دریا نداره، اگر بتونه شرایط رو هرچه بیشتر از جنگ دور کنه و بتونه فضا رو برای سرمایه گذاری در حوزه زیرساخت خاصه جاده‌ای فراهم بکنه، قطعا انتفاع بسیار زیادی رو از آن خودش خواهد کرد، همینطور همسایش یعنی کشور پاکستان. و یک موضوع دیگه که در رابطه با کشور پاکستان اهمیت داره بحث این هستش که دیدگاه های منطقه‌ای رو اولویت بده به فرامنطقه‌ای. مثلا ما خیلی ساله که تو بحث گاز در تلاش هستیم که به نوعی این صادرات گاز رو به کشور پاکستان داشته باشیم، اما متاسفانه بلور جهانی به اینها دیکته میکنه که آقا اگر این کارو بکنید خلاصه با تبعاتش روبرو بله. خواهید شد.
طول عراق رو هم که نمیده
بله.
پاکستان و افغانستان هم که تو محاصره زمینی قرار
بله.
دارن
و خدمت شما عرض بکنم که همین موضوع باعث میشه که مردم پاکستان خیلی اذیت بشن.
آیا فکر میکنید همین مسئله باعث شده که پروژه یک کمن یک راه یا یک همون جاده ابریشم به تاخیر سنگینی موجب بشه؟
قطعاً یک بخشش همینه، یعنی بلا شک
ماجرای حضور آمریکایی‌ها در
عدم ثبات در افغانستان و دیگری همین بحث در واقع این بازی که به نظرم سیاستمداران پاکستانی بایستی یه جایی بالاخره این پیچش تاریخی رو درست بپیچن و این قضیه رو تمومش بکنن تا مردمشون منتفع بشن.
خیلی کوتاه ماجرای جنگ بین هند و پاکستان رو هم ذیل همین نفهمیدن هندی‌ها در واقع توصیف می‌کنم.
100%. یعنی ببینید یک نگاه‌های آرمانگرایانه عجیب و غریبی رو اینها دارن که من میخوام بگم آقا از این فضاها بیاید بیرون، واقعا تموم شد دیگه. یعنی الان پاکستان برای خودش یک کشوره، شما هم کشور هستید برای خودتون، محترمید، خیلی نمیخواد تو این فکر باشید که دوباره بخواید برید پاکستان رو به خودتون وصل پینه کنید. یعنی اصلا این دیگه
یه مقدار
اون کسایی که دارن برید پیدا کنید ببینید کیا دارن انرژی شما رو توی مسیر اشتباهی دارن ازتون میگیرن. اما در رابطه با عراق هم شما به خوبی اشاره کردید، عراقی ها هم متاسفانه آمریکایی ها اونجا نمیذارن اونطور که باید و شاید اقتصادشون نفس بکشه و کاملا گلوگاه اقتصادی اینها رو تحت فشار دارن. من عدد رو مثال میزنم، فرض بگیرید که عراقی ها 5 میلیارد دلار فروش نفت دارن ماهانه. از این 5 میلیارد، اول اینکه این 5 میلیارد دلار رو آمریکایی ها به بانک های عراقی واریز نمی کنن. عراقی ها باید تو آمریکا یک حسابی داشته باشن که دارن، این پول به اون حساب واریز میشه. بعد دستگاه‌های امنیتی آمریکا گزارش باید بدن که آیا عراقی‌ها دولتشون در راستای منافع اینها در طول ماه گذشته حرکت کرده یا نکرده، و بعد وزارت خزانه‌داری آمریکا ماهانه پالت پالت دلار رو سوار هواپیما می‌کنه، از اون 5 میلیارد دلار 1 میلیارد دلارش رو مجوز میده بیاد وارد عراق بشه و توزیع بشه، که حالا یه بخش قابل توجهیش هم خرج حقوق ها میشه در عراق و متاسفانه خیلی به زیر ساخت نمیرسه. و از طرف دیگه با همسایه شمالی عراقی ها ترکیه هم اگر شما نگاه بکنید، من اتفاقا پیروز بود با یکی از این کارشناساشون داشتم صحبت میکردم در یکی از همین میادین، به همین مناسبت اصلا اومده بود اینجا برای سخنرانی، میگم وضع اقتصادی ما خیلی خرابه. یعنی میگفت این تورمی که شما درگیرش هستید به خاطر مثلا شرایط جنگی و غیره و اینها، میگفت این تورم در کشور ما هست با یه قضیه بدتر. گفتم چی؟ گفت در ایران من خودم رفتم از همه این مغازه‌دارایی که اطراف اون محل سکونتم بود پرسیدم، گفتن اینجا قحطی نیومده، ولی میگفت ما به ازای هر باری که تورم به کالاهای ما توی ترکیه میخوره، میگفت چند روز قحطی اون کالا میشه،
استاپ میشه و نمیره
و فریز میشه. و این نشونگر این هستش که برای اونها هم اینها یک شرایطی وجود داره. من حرفم اینه، ببینید شما توی فضای سیاست خارجی و فضای نظامی و فضایی که این صهیونیست های خبیث برای منطقه ترسیم کردن، هیچ کدوم از این کشورهایی که ما اسم بردیم در مسئولیت قرار ندارن. من میخوام بگم بیدار شید، الان وقتشه. یعنی اگر الان شما به دنبال ایجاد پیمانهای منطقه‌ای نباشید، اگر به دنبال تقویت بنیه اقتصادی خودتون نباشید، اگر فکر کنید مرگ فقط برای همسایه است، فقط رژیم صهیونیستی آمریکا اومدن تهران رو بمباران کردن رفتن، هیچ وقت به آنکارا و استانبول و بغداد نخواهد رسید، سخت در اشتباه.
ممنونم از شما. همچنان شنونده برنامه رصد هستید از رادیو تهران. درود بر شما که تا اینجا همراه ما بودید. رصد رو تقدیم شما میکنیم پیرامون ظرفیت‌های راهگذری ایران، به ویژه راهگذرهای شمالی و آنچه که در این نقطه عطف تاریخی باید بیشتر مورد توجه قرار بگیره. با افتخار میزبان مهمانان گرانقدری هستیم، جناب آقای دکتر سجاد واعظ لیباری، کارشناس مسائل بین‌الملل، و جناب آقای دکتر سید حمید مهدیون، کارشناس مسائل بین‌الملل. آقای دکتر مهدیون، آقای دکتر واعظ، با توجه به آنچه که آمریکایی‌ها به صورت سنتی در منطقه بودن و الان با شما مرور کردیم که چه در کشورهای شرقی و غربی ما حضور و نفوذ دارن، چه در کشورهای شمالی و جنوبی ما. جنوب رو اگر کامل از دست داده باشن که دادن به استناد حرفای خودشون، نشریات خودشون، رسانه‌ها و شخصیت‌های برجسته نظامی سیاسی اجتماعی خودشون، شرق و غرب هم تعریفی برای اونها نداره، باز به مطالعه و آنچه که شما پژوهش کردید و در این برنامه ارائه شد. اما در مورد منطقه شمالی که شاید رفت و آمد بیشتری نیاز داریم، به خصوص بعد از ماجراهای شبیه زنگزور که خود ارمنستان و آذربایجان هم متوجه آنچه که اشتباه است شدن، اما فکر میکنید مناطق شمالی ما بیشتر بخوان روابط و نفوذ با غرب رو همچنان نگه دارن؟ به عنوان نمونه آذربایجان عشق مافیای منطقه شدن داره، هند عشق قلب منطقه شدن داره و کشورهای دیگر به نوعی مثل قزاقستان میبینه که عربستان و امارات از پیمان ابراهیم چیزی نبستند، میاد و حالا یه پیمانی رو در واقع امضا میکنه در 6 ماه گذشته اگر اشتباه نکنم. الان با کدام ظرفیت ایران به عنوان سوال مشخص میتونیم اونها رو از کلمه آقای دکتر واعظ استفاده کنم بیدار کنیم نسبت به ظرفیت‌های خودشون؟
بله، وضعیت کشورهای شمالی کشور ما، همسایگان شمالی کشور ما، حالا به ویژه بعضی از کشورها هم مثل آذربایجان که فرمودید، وضعیت پیچیده‌ایه و در واقع خب در گذشته هم واقعا صادقانه، حالا منم مثلا اشارهم به صورت ویژه همین کشورهای مثلا مثل آذربایجان یا مثلا مثل هند و اینا، واقعا صادقانه با ایران که نیومدن، یعنی روابط خودشون مبتنی بر روابط دوستانه نبوده، حالا بر خلاف اون چیزی که ممکنه در بعضی از روابط رسمی دیپلماتیک مطرح کرده باشن، اون چیزی که در عمل و در واقعیت ما دیدیم متفاوت از این موضوع در واقع بوده. نمی کنید من روی این خیلی تاکید دارم که جنگ یک نقطه عطف ویژه‌ای در نگاه کلی به جمهوری اسلامی ایران در دنیا و در منطقه پدید آورد. جنگ نگاه ها رو نسبت به ما تغییر داد، حتی نگاه خودمون رو نسبت به خودمون هم تغییر داد، یعنی نگاه هایی که ما حالا هم این بعثت مردم رو داریم میبینیم، هم افرادی که منتقد جدی نسبت به نظام بودن، دیدگاهشون بعد از جنگ نسبت به نظام، نسبت به سیاست های کلی تغییر کرد. یعنی واقعا بعد از جنگ رو ما با قبل از جنگ باید یک فاصله جدی روش قائل باشیم. هم این نگاه نسبت به بالاخره دو قطب اصلی در اینجا مطرح بودن، یکی ایران اسلامی ما بوده و یکی هم آمریکا بوده. من خودم هیچ تفاوتی در واقع بین آمریکا و رژیم قاسم صهیونیستی قائل نیستم. نه. یعنی فقط نقششون رو با همانگی کامل با همدیگه عوض میکنن، ولی هیچ تفاوتی در واقع وجود نداره. خب آمریکا یک طرف بوده، ایران یک طرف بوده. کشورهای منطقه هم اتکای بسیار زیادی داشتن به آمریکا در گذشته، این هم کاملا اثبات شده، یعنی اختیاردار منابع خودشون هم نبودن، به کرات و شواهد و قرائن بسیار زیادی هم روی این قضیه وجود داشته، دخالت‌های آشکار و مستقیم هم کاملا داشتن. یعنی شما این دخالت‌های آشکار و مستقیم رو از مثلا در واقع انتخاب نخست وزیر عراق مثلا شما مثلا میتونید این رو داشته باشید، تا نحوه بازگشت پول و درآمدهای نفتی مثلا میتونید در واقع داشته باشید، تا تصمیمی که در مورد زنگزور گرفته میشه در اون طرف شما میتونید داشت، یعنی این نفوذ واقعا وجود داشته. من دیدگاه هم اینه که خود کشورهای منطقه متوجه بعضی مسائل شدن، البته خب بعضی هم ممکنه دیرتر متوجه بشن.
اینکه متوجه شدن یه نوید خوب داره که در طول زمان میتونن کم کم انعطاف پیدا بکنن. آیا به نظر شما اینه؟
بله دقیقاً اینه، یعنی یه انعطاف چشمگیری هم به نظر من اتفاق خواهد افتاد. درسته شما نمیشه توقع داشت که مثلا هند این مثلا در واقع بازگشتش مثلا بر فرض مثلا به سمت ایران یا این بیداری مثلا خیلی سریع در هند اتفاق بیفته، این واقعا به نفع خود هند هم هست.
خیلی خب وضعیتش متفاوته، هند جمعیت داره، هند روی تولید ارزون داره، هند
دقیقاً بله از یه منابعی هم برخورداره که اون منابع هم سبب ایجاد بعد توهم ها مثلا در واقع در هند هم شده. اما این جنگ یک زنگ بیدار باش خیلی خوبی بود برای کشورهای منطقه و قابلیت اتکای به ایران رو خیلی افزایش داد. من عرض کردم که خدمت شما، یعنی در بعد از جنگ میزان اتکای کشورهای منطقه، حالا من دارم در منطقه رو میگم، ولی من در کل جهانی رو هم واقعا نظرم این هست که در جهان هم اتفاق افتاده و میفته قطعا، ولی میزان اتکای کشورهای منطقه به ایران بسیار زیادتر خواهد بود نسبت به گذشته و این یک پتانسیل و ظرفیت خیلی خوبی رو ایجاد میکنه برای هم برقراری ارتباطهای خیلی بیشتر، هم بالا بردن حجم تبادلات اقتصادی. انشالله آینده نوید بخش یه وضعیت خیلی خوبه اقتصادی حداقل در حوزه ترانزیت و صادرات واردات با کشورهای منطقه خواهیم.
شما عنصر زمان رو موثر
بسیار موثر میدونید.
آیا دکتر واعظ، همین سوال مهم رو از شما هم خواهم داشت، اما یک عنصر اضافه میکنم. با توجه به آنچه که پیش آمده و به وضوح همین جنگی که در موردش داریم صحبت میکنیم و در هر محاسبه میاریمش، این زمان باشه که کمک بکنه به خیلی از کشورها، حالا اینجا مشخصا کشورهای شمالی ما که با ما میتونن روابط تجاری گسترده تری داشته باشن. و یک عنصر که اضافه میکنم، عنصر نماده. آیا باید نماد رژیم به عنوان دروازه غرب تمدنی، نه غرب 200 ساله 50 ساله، بشکنه؟ آیا باید اون هژمونی آمریکا بشکنه کامل در واقع، تا این کشورها ببینن که آن نمادی که جلوش تعظیم میکردن دیگه وجود نداره و حالا باید به خودشون تعظیم کنن، یا نه؟
بسیار عالی. خدمت شما عرض کنم که در این رابطه من یه چند تا نکته به ذهنم میرسه که عرض می‌کنم.
اینو بیدار شدن رو شما کجا می‌بینید؟
یک، این که ما اول باید بریم سراغ همپیمانان بزرگ. همپیمانان بزرگ ما تو این جنگ نشون دادن که علی‌رغم اینکه کشور ما درگیر بود و خیلی راحت میتونستن این قضیه رو انکار بکنن که مثلا برن نیازشون رو از جای دیگه ای تامین بکنن، اینها دیدیم که ما تو همین جنگ جمهوری اسلامی ایران نفتش رو فروخت، یعنی نفت خوبی هم فروخت و شاید از بقیه فروش های نفت یه تفاوتی هم داشت، اون هم بحث نقدینگیش بود،
یعنی هدیه هاش
نقد بود، به قول اهل بازار کش اومد. پس این نشونگر این هستش که علی‌رغم اینکه کشور ما دچار یه همچین اتفاقی شد و بهش تحمیل شد این جنگ، ولی شرکای اقتصادی ما پای کار ما وایسادن. این شرکای اقتصادی ما الان من فکر میکنم به شدت داریم میبینیم البته تلاشاشونو، از جمله چین، از جمله روسیه، به شدت در تلاشن که یک در واقع شرایطی فراهم بشه که این ثبات بیشتر و بیشتر و بیشتر شه،
یعنی تازه ایران
هر چی بیشتر از فضای جنگی دور بشه، این آمریکا رو، آمریکای ترامپ رو متقاعدش بکنن که این ملعون دست از سر ایران برداره. و من فکر میکنم که اتفاقات خوبی رو بعد از این در ایران، خود همین ها در منطقه شمالی ایران رقم خواهند زد، چرا که برای خود اونها هم این موضوع الان شد یک موضوع راهبردی.
بذارید همینجا بپرسم، این سوال مهمیه. در جنوب اگه کسی هم نمیدونست الان میدونه که تنگی و هرمز اصلا تو خاک ماست،
بله.
یعنی به کسی ربطی نداره.
بله. دو سوم از باریکترین نقطه تنگه هرمز که 33 کیلومتره، بله. 33 تا 38 کیلومتره، این عددا بسته به اون در واقع میجر کردن یا مثلا
میجر کردن جزایر سگانه، بله. که همیشه قبل دست روش گذاشته.
33 تا 38 کیلومتری که میشه باریکترین پهنه تنگه هرمز، 22 کیلومترش مال جمهوری اسلامی ایران.
حالا عرض اینه که در شمال اونها، اونجایی که شما فرمودید، اونها بیشتر خودشون باید بیان و پیش قدم بشن، چون اینها هم در سرزمین اونهاست. آنچه که از زیر ساخت پایه میخوان در ایران فراهم شده، از خطوط ریلی، 4 تا خطوط ریلی حاشیه خزر که فوقش بخواد بهبود پیدا بکنه، تا زیر ساخت های پردازش کالا که به فرمان شما باید اضافه بشه. از سوال اینجا اینه که با توجه به که شما هم در واقع تاکید گذاشتید روی شرکای بزرگ، مشخصا اگر چین و روسیه رو قدیمی و جدی بدونیم، در بریکس هم برزیل رو داریم و حتی اگه دورتر بخوام اضافه بکنم، اسپانیا هم رفیقی شده که تا الان نمیدونیم کجا بوده، سخت در آغوش گرفتیمش. تمام این ظرفیت ها رو شما باز هم در همون دو عنصر گذشت زمان و فروپاشیدن نمادهای کاذب میدونید؟
و این موضوع فروپاشیدن نمادهای کاذب به نظر من تو یه حدی اتفاق افتاده. ببین شما توی این جنگ به وضوح داری اینو میبینی. شما مقایسه کنید مثلا جنگ حمله آمریکا به عراق رو با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران رو. شما تو حمله عراق شما دید اصلا کشورها دست و پا می‌زدن برای گرفتن منفعت اقتصادی بیشتر، بیان پا بچسبونن جلوی آمریکایی.
همین الان نخست وزیر رو دادن رفته دیگه.
دقیقاً. و اما شما الان وقتی نگاه می‌کنید جنگ ایران رو، می‌بینید که جنگ آمریکا رو، من خیلی تعمد دارم اینکه بگم جنگ آمریکا.
بله.
چون اینا می‌دونید اینا توی رسانه‌هاشون
کشور قربانی رو نام
میبرن. بله کشور قربانی رو نام میبرن. چرا؟ چون اگه قرار باشه کشوری که در واقع جنگ رو انداخته اسم ببرن، کل سال بعد ازش اسم ببرن.
آقا شما هم درست اسم گذاشتید دیگه.
بعدم یه طرف نمیدونه آمریکا کجا. ولی آمریکایی‌ها تو جنگی که علیه ایران ظالمانه راه انداختن، شما نگاه می‌کنی می‌بینی هیچ کس نمیاد کمکش. مثلا کلی شاکی شد. مثلا واقعاً یه جاهایی با همون رفتارهای کودکانش ترامپ احمق برگشت گفتش که حتی به اینجا رسید که اصلا هر چی میخواد بیا جنسش از توی تنگ هرمز خودش رد کنه، اصلا به من چه.
بعد اومد دوباره دورش باشه،
دوره بزن اومد پایین، دوره رفت بالا، سینوسی هی حرکت کرد.
این نشون میده که شرکای سنتی هم بهش گفتن
شرکا، یعنی دنیا اینو فهمیده آقا حساب کردن رو آمریکا معنی دیگه نداره. یعنی فقط همین اروپایی ها بودن که یک فساد حسابی روش باز میکردن، اینا متوجه شدن که آقا این فقط به دنبال منفعت خودشه. سر ماجرای اوکراین براشون کاملا واضح شده، یعنی این فقط دنبال منفعت خودشه و به هیچ وجه به دنبال منافع مشترک دیگه نیست. برای همین اونها هم شما نگاه میکنید همین الان که باز بعضی از این کشورها به قولی این عبارت رو به کار گربه رقصونی میکنن برای ترامپ که آقا نه ما هستیم، مثلا ما میایم کمک تو اینا. مثلا نگاه میکنید رئیس جمهور فرانسه باز میگه من نمیام، تحت هیچ شرایطی نمیام، این نابشو ورداشته آورده، بعد به صراحت اعلام میکنه میگه من اگه بخواد ناوم از تنگ هرمز رد شه با اجازه جمهوری اسلامی ایران رد میشه. یعنی من اصلا نیومدم اینجا به این تخاصم اضافه کنم یا بیام سمت کسی وایسم، من دنبال یه چیز دیگه ام. خب حالا هر چی که هست، مثلا با اون یه دنیای دیگه ای داره و بحث دیگری رو میطلبه. اما میخوام بگم که الان من میخوام بگم این فرو ریخته، یعنی اون فرمان شما که خواهد ریخت، نه فرو ریخته. منتهای این مراتب متاسفانه بگم چون بعضی از این کشورهای مناطق شمالی ما به لحاظ وسعت و به لحاظ جمعیت و به لحاظ قدرت دچار ضعف هایی هستن، هی تمرکزشون بر این هستش که آقا ما بریم یکی رو از این ورمور برداریم بیاریم به ما کمک کنه. بابا این راهش نیست. جالبه الان حالا واقعا هم نجابت به خرج دادن، من جا دارم تو همین بحث جنگ خودمون واقعا از همسایه هامون واقعا تشکر کنم. خیلی از همسایه های ما در غرب، در شمال، در شرق انصافا نجابت به خرج دادن، انصافا همراهی و همکاری خوبی کردن با مردم ایران و ایرانی که تحت این جنگ ظالمانه قرار گرفته بود، واقعا همکاری خوبی کردن. ولی مثلا به عنوان مثال من دیروز پیروز بود یه تصویر رو میدم از این مقام آذربایجانی، این مثلا منتقد حضور مثلا نیروهای اروپایی و مثلا نیروهای بین المللی توی مرزهای ارمنستان بود. بعد خیلی قشنگ داشت اینو توضیح میدم، گفت بابا ما اون چیزایی که باید به دست می آوردیم به دست آوردیم، الان خود ارمنستانی هم اینو میدونن، شماها اونجا چی کار میکنید؟ ما اگه یه شلیک به مرزهای ارمنستان داشته باشیم یه دونتون اونجا نمیمونید، خودتون هم اینو میدونید، چون توان اقتصادی این که بخواید بیاید وایسید اونجا با ما بجنگید رو الان ندارید. حالا این ادعاهایی بود که ایشون میگن، اما حالا حرف من اینه وقتی این حرفو داره میزنه، یعنی داره این، یعنی این فهمه در وجود این آدم به وجود اومده که آقا برای این که بخواهی امنیت و ثبات رو به وجود بیاری با همسایت، نیازی به حضور بیگانه نیست.
ممنونم
و این شرایطیه که اگر من احساس میکنم یه مقدار تقویت بشه و این فکر جا بیفته که یک اونا فرو پاشیدن
خب
و این قدرت های ریز، قدرت های کوچک، اونم به خاطر وسعت کشورشونه، اینها هم این رو یه مقدار بیشتر درک بکنن که برای پر کردن اون فضای خالی شما باید بری سمت همسایه هات، نه اینکه بری یکی رو از یه جای دیگه برداری بیاری که اون همسایه هات باهاش مشکل داشته باشن و خود این باعث بشه که قضیه پیچیده تر بشه. من احساس میکنم اگه این فضا شکل بگیره اتفاقای خوبی میفته.
ممنونم از شما آقای دکتر مهدیون. جنبندی شما
متشکرم. در جنبندی من میخوام به دو نکته مهم اشاره کنم. یکی اینی که به نظر من دوران امپراتوری و اتکای ویژه به آمریکا به پایان رسیده. این رو این جنگ خیلی خوب رقم زد. یعنی یکی از نتایج درخشان جنگ رمضان واقعا از هم پاشیدن هژمونی مطلق آمریکا هم در منطقه و هم در جهان بود.
اینو ایران رقم زد.
این رو قطعا ایران رقم زده. یعنی هیچ کس نمیتونه این رو به حساب خودش فاکتور بکنه. و عدم همراهی کشورهای اروپایی و ناتو هم کاملا مؤید این موضوع هست. یعنی به صورت مستقیم، حالا بعضی ها مستقیم تر، مثلا مثل رئیس جمهور فرانسه مستقیم تر در قانون مطرح میکردن و میگفتن، بعضی ها هم این مقدار شاید در لفافه و تلویحی مطرح میکردن. ولی جنگ رمضان و قدرت جمهوری اسلامی به صورت کامل تونست هژمونی آمریکا رو در دنیا بشکنه. قطعا در آینده اتکایی که در گذشته به آمریکا بوده نخواهد بود، و این البته ممکنه کشورهای مختلف در فهم این موضوع و در بیدار شدنش سرعت متفاوتی داشته باشن. بعضی ها خیلی سریعتر این پیام رو درک میکنن، بعضی ها هم به یه زمان بیشتری در واقع خواهد بود.
بسته به قدرت ملت ها داره یا رسانه های فراگیر؟
هر دوتا متمؤلف های مؤثریه، یعنی هم رسانه خیلی نقش مهمی رو ایفا میکنه و هم ملت ها. نکته دوم هم در واقع همراهی خیلی خوبه در واقع هم پیمانان ما بود در این قضیه، یعنی هم به لحاظ دیپلماتیک هم در شورای امنیت و هم در خرید نفت از ایران نسبتا میشه گفت که در واقع خوب درخشیدن. این یک نکته خیلی مهمی بود. و نکته آخر هم تغییر دیدگاهی که در حوزه ترانزیت به نظر من در مسئولین خودمون اتفاق خواهد افتاد، و این خیلی میتونه نوید بخش